أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله على ما أنعم له الشكر ما على ما ألهم. الحمد لله بجميع محمده كلها على جميع نعمه كلها، وهو قادر على ما يريد يفعل ما يشاء يحكم ما يريد. اللهم صل على عبدك ورسولك وأمينك من خلقك وحافظ سرك وبلغ رسالاتك العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الأمناء المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي روحي بأرواح العالمين له الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعظامه والمستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت بأحلك. لعن الله من قتلك، لعن الله من ظلمك، لعن الله من سمع بذلك فرضي به، ولعن الله أمة سمعت باغيتك فلم تجبك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليهم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا بقية الله في أرضه، أعظم الله لك الأجر وأحسن لك العزاء في مصيبة جدك الحسين عليه السلام. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. هدي به پیشگاه مقدس امام زمان علیه السلام یک صلوات بفرست.
اللهم صل على
محمد. در شب‌های گذشته بحث ما درباره شبهات عاشورا بود. الحمدلله موفق شدیم در شب‌های گذشته درباره زیارت عاشورا و شبهاتی که پیرامون زیارت عاشورا مطرح می‌کردند خدمت عزیزان گفتگویی داشته باشیم، و شبهه بعدی که مورد بررسی قرارش دادیم درباره ازدواج حضرت امام حسین علیه السلام با جناب شهربانو بود، و اینکه مذهب تشیع یک مذهب ایرانی است که سر از این ازدواج در آورده، هم گفتگوی دیگری انجام دادیم، و بعد درباره اون شبهه معروفی که سالهای سال است مطرح می شود به مفهوم این که یک جریان عشقی علل قیام عاشورا رو در اصطلاح علل قیام عاشورا بوده است، اونم مورد بررسی قرار دادیم. از دیشب وارد شبهه‌ای شدیم که در سالهای اخیر خیلی مطرح می شود، معروف است به شبهه آب، و متاسفانه گفتیم این شبهه با توجه به اینکه یکی از شاخصه های ظلم و جنایتی که بر اهل بیت در واقعه عاشورا و کربلا رخ داده است، مسئله تشنگی و آب، و اینکه آب رو بر حضرت امام حسین و یاران و وفایش و اطفال مظلومش بستند بود، نشستیم این شبهه را از جهت‌های مختلفی که شب گذشته مطرح کردم و خلاصش را الان خدمتتون خیلی سریع بیان می‌کنم، و گفتیم که این شبهه را از جهات مختلفی انشاءالله اگر خدا بخواهد و موفق من بکند به اصطلاح مورد بررسی قرار بدیم. از جریاناتی که مطرح کردن این بود که عاشورا و موضوع اساساً کربلا وقایعش در پاییز بوده است نه در تابستان، یعنی طبق محاسبات صحیح عاشورا در سال 61 مطابقتش با تاریخ هجری شمسی 20 یا 21 مهر خواهد بود. پاییز و هوا آنچنان گرم نبود. سرزمین کربلا سرزمینی است بی آب و علف نیست، بیابان نیست که برخی از افراد گمان بکنند که مثلا چون به اصطلاح این سرزمین به اصطلاح خدمت شما عرض کنم که بی آب و علفی است، پس تشنگی بسیار بسیار فشار میخواهد بیاورد و در حقیقت افراد در اونجا دچار به اصطلاح تشنگی مفرط بشن. همین الان در کربلا اگر 2-3 متر 4 متر 5 متر زمین رو بکنن به آب میرسند. طبیعتا در اون روزگار هم همینطوری بوده، به خاطر اینکه جریانات آبهای زیرزمینی اینطوری نیستش که در یک مقطع تاریخی به وجود اومده باشه، بلکه سالهای سال این مسئله به اصطلاح در جریان بوده و لذا باید اینطوری بگیم که واقعه سال 61 در یک سرزمین پر آب قابلیت دسترسی به آب از همه طرف وجود داشته، به خصوص اینکه گفته شده است که در زمانهای قدیم وقتی کاروانی حرکت میکرده وسایل مختلفی رو با خودش برمیداشته. یکی از وسایل شترهای بارکش آب بوده که به اصطلاح قمقمه‌های بسیار بزرگی داشتند، قربه های بسیار بزرگی داشتن، آب رو پر میکردن و میبردن به طرف جایی که میخواستن برن، یعنی پیشبینی این مطلب رو میکردن. لذا حتما امام حسین علیه السلام هم مقدار تعداد زیادی شتر رو همراه برده و آب رو در حقیقت تدارک دیده است. لذا نمیتوانیم ما بگوییم که خلاصه همچین چیزی رو امام حسین تدارک ندیده بوده. و بعدش هم این است که یک سلسله روایاتی وجود داره که در شب عاشورا حتی صبح عاشورا آب وجود داشته به شکلی که استحمام کردن و حتی گفته شده است که به اصطلاح داروی نظافت به کار بردن، لباسهاشون شستن و امثال این نوع گفتگوهایی که در حقیقت این شبه آب رو تکمیل میکنه. حالا از این طریق اگر بریم کمی جلوتر شبهه درباره حضرت ابوالفضل هم هست که اساساً داستان حضرت ابوالفضل رو به اون ترتیب زیر سوال میبرم که اونو فعلا من گذاشتم آخر بحثای خودم در خدمتتون باشم و خدمت شما عرض کنم که همچنین اگر قرار باشه بحث آب رو حل و فصل بکنیم اینطوری و بگیم مسئله تشنگی مطرح نبوده، پس اون اینکه به اصطلاح حضرت علی اصغر تشنه لب بوده، شیر مادری وجود نداشته و امثال اینا هم همش دروغ خواهد شد. من در مبنای این مطلب اول شب گذشته طریق حرکت امام حسین علیه السلام رو از مکه به مدینه مورد بررسی قرار دادم. شب گذشته بحث ما این بود که فاصله مکه تا مدینه طبق اون چیزی که بین همه تاریخ ها مشترکه از روز نهم ذوالحجه 8 حضرت از حرم اومدن بیرون، از منتهى الی حرم که شما حساب بکنید حضرت حرکت کردن تا رسیدن به منطقه شراف که نزدیک منطقه عبیب الحجناته که به طرف کوفه میرود، اینطوری که گفتن حدود 150 کیلومتر با کوفه فاصله داشته. اگر 80 کیلومتر اضافه کنید یه چیزی در حدود 200 کیلومتر میشه. من دیشب 150 کیلومتر ازتون حساب کردم. از 1500 کیلومتر فاصله مکه از اون قسمت تا کربلا رو حساب بکنید دقیقاً 1500 کیلومتر، 200 کیلومتر رو کم کنید میشه 1300 کیلومتر. حضرت امام حسین علیه السلام در 19 روز توجه داشته باشه. چون من دیشب بعضی از دوستان جوانترم اومدن از من سوال کردن که آقا اینا میگن 28 منزل بوده. ببینید من منزل نگفتم، من روزانه حساب کردم براتون. گفتم اگر این 1300 کیلومتر رو تقسیم بکنید بر 19 روز، یه عددی بین 72 کیلومتر 73 کیلومتر در روز میده. اگر دقت کرده باشید به این عدد، میفهمید امام حسین نبایستی زیاد شطور همراه برده باشه. چرا؟ چون حرکتشو کند میکرد. علت این سرعت حرکت امام حسین علیه السلام به طرف کربلا رو دیشب یه مقداری برای شما بررسی کردن. گفتم امام حسین حسب ظاهر، تقاضا میکنم دوستان عزیزم توجه بفرمایید، خبرهای غیبی و باطن مسئله کربلا و عاشورا کاملا مورد تایید است، اصلا مسلم روایات ماست. اما امام حسین علیه السلام رفتارشون رفتار یک انسان عاقل و اتفاقا عاقل داهیه، یعنی کسی است که بسیار باهوش، امام است، عقل کل است. لذا خداوند متعال این چنین نیست که به اولیاءش بگوید کارهای خلاف ظاهر انجام بدهند، بلکه ائمه خلاف ظاهر عمل نمی کردند. لذا توجه داریم، بله خداوند متعال و ولیش قادرند خیلی کارها انجام بدهند. امام حسین می توانست به تیل عرض ناگهان در کربلا باشد یا در کوفه باشد، ولی حسب ظاهر مسلم ابن عقیل نامه نوشته که مردم کوفه با من بیعت کردند. در بحثایی که سال گذشته تو این مرکز مرکز دیگری بود خدمتتون عرض کردید که اساتید فن تاریخ نگاران آن چیزی که به اصطلاح برمیاد این است که حضرت امام حسین علیه السلام از مکه حرکت کردند به طرف کربلا، به طرف کوفه، به این دلیل که مردم کوفه از حضرت خواستند که بیایند و بر ایشان حکومت کنند. به صریح نهج البلاغه و سایر روایات شیعی که اگر مردمان از امام معصوم بخواهند و قول یاوری بدهند و بیعت یاوری بدهند، امام برای اتمام حجت هم اگر شده است باید اقدام بکند. باید اقدام کند. چرا؟ چون باید اتمام حجت کند. لولا الحضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر. این جمله ما نهج البلاغه است. اگر حضور حاضر باشد قیام حجت به وجود ناصر می شود. ناصری پیدا شده است برای امام حسین علیه السلام. نامه ها آمده است. بله امام حسین می داند در قلب اینها حتی حسب ظاهر. دقت کنید، حتی حسب ظاهر امام حسین علیه السلام می داند اینها بیوفایند. جالبش هم هست، شما وقتی می روید امام حسین علیه السلام افرادی چند میان به حضرت عرض می کنند که ابن رسول الله مردمان کوفه بیوفایند، دیدی با پدر و برادرش چه کردند؟ حضرت فرمودند که من این نظر شما رو از نظر خودم دور نداشتم و خودم هم از این مطلب مطلع هستم، اما با این وجود این نامه ها اومده. لذا امام حسین حتی در روز عاشورا هم به بعضی از اون کسانی که بودن فریاد زدن که خلاصه شما نامه فرستادید، شما منو دعوت کردید، من به پای خودم نیومدم. یعنی امام باید اتمام حجت کنه. توی همین جریان اتمام حجت که دیشب توضیح دادم این بود، مسلم ابن عقیل به امام نامه میفرستد که با من بیعت کردند و سرعت ببخشید برای آمدنتان به طرف کوفه. لذا امام با سرعت حرکت کردند. لذا ببینید این محاسبه که من انجام دادم محاسبه بسیار ساده ای، 1300 کیلومتر در 19 روز، تقریبا 70 کیلومتر در روز می شود. با شطور اگر تعداد شطور زیاد باشه یه همچین حرکت امکان پذیر نیست. بعضی از دوستان برداشتشون از حرف دیشب من این بود که من گفتم که
امام هیچ شطوری همراه نبردند. اشتباه نکنید، این حرف هم غلط. امام تعداد شطور رو همراه بردند. اتفاقا اون شطورها هم برای آب استفاده شده. اگر خواستید مدرکش داشته باشید، بسیاری از مورخین نقل کردند که در اوائل جنگ، که من این سندی که خدمتون عرض میکنم رو میخوام یه استفاده دیگه هم ازش داشته باشم دوستان عزیز، در اوائل جنگ هنگامی که امام به اصطلاح جنگ شروع شد، شمر لعین غلامش فرستاد و شطوری که به خود حضرت تعلق داشت رو برداشت آورد و آخرش هم همین شطور رو غنیمت برداشت بعد از قتل امام حسین، و این شطور رو برد تا عشیره خودش، آب گوشت شطور درست کرد و به قبیله خودش به عنوان نصر و سرور و شادمانی خلاصه این شطور رو کشت و نهرش کرد و به اصطلاح آب گوشت درست کرد که مردم ازش بخورند. یعنی من اتفاقا معتقدم بله شطور بردند، اما مقدارش خیلی کم بود. چرا؟ چون امام حسین علیه السلام هدف ظاهری کارش این بود که با سرعت حرکت کنند. یه همچین سرعت 70 کیلومتری در روز، 71 دو کیلومتر در روز نیازمند اسب راهوار. لذا توی خیلی از ارباب مقاتل در ورود امام در هر موقف و خروج امام از هر موقف رو اگر خوب دقت کنید می‌بینید امام حتی گاهی اوقات در شبها حرکت کرده، در بعضی از مواقف نایستاده، در شب حرکت کرده. چرا؟ چون شب هوا خنک‌تر، راحت‌تر حرکت می‌کردن، و گاهی اوقات در روز استراحت کرده، چون هوای عراق در فصل پاییز اوائل مهر ماه هم حتی در روز به 40 درجه میرسه. همین الانش هم اینطوریه، اون زمان هم اینطوری بوده. یعنی دیشب هم گفتم کسی که این شبهات رو مطرح کرده احتمالاً در به اصطلاح یکی از شهرهای آمریکایی نشسته که تو اینترنت برداشته یه همچین شبهه رو طرح کرده، چون نیومده که ببینه موقعیت جغرافیایی عراق چیه. لذا تا دیشب بحث ما این بود، امام اتفاقاً همراه خودشان وسائلی را بردن که سریعاً به کوفه برسند حسب ظاهر، اگرچه امام میدانست که این کوفیان بیوفایی خواهند کرد، هم به علم غیبش هم به حسب ظاهر احتمال این قضیه را میداد. لذا امام علیه السلام با سرعت حرکت میکنند که خودشان را به کوفه برسانند. نهم ذی‌الحجه حرکت میکنند، در 27 ذی‌الحجه همان سال حدودا 19 روز میرسن به خدمت شما عرض کنم که منطقه ای که به نام شراف با هر مواجه میشن، که دیگه از اون به بعد امام علیه السلام آزادی حرکت نداشتن. لذا حرکت بعدی به وسیله هر و لشکریان او تنظیم میشه، البته کاملا هم تحت کنترل نبودن، اما نحوه حرکت از منطقه شراف تا کربلا که حدودا 200 و خورده کیلومتر می شود، دیگه اونجا به اصطلاح حرکت به حرکت دیگری می رسد. دیروزم گفتم که امام علیه السلام هنگامی که می رسند به منطقه کربلا، در بعضی از کتب تاریخی هم نقل کردن، در آنجا زهیر ابن قین به امام پیشنهاد می دهد که ابن رسول الله یه منطقه هست به نام عقر، این منطقه نزدیک این منطقه قازری است، اگر ما بریم اونجا سه طرف رودخانه فرات اون رو در بر گرفته، یه طرف مواجه هست با دشمن، برای ما اونجا بهتره. امام اگرچه میگن من از عقر به خدا پناه میبرم، نه بحث عقر به خدا پناه میبرم، که از کربلا هم گفتن که به خدا پناه میبرم، چون امام میدانستن چه حادثه‌ای میخواد رخ بده. لذا این پناه آوردن این نیست که امامی پیشنهاد رو نپذیرفتن، اما گفتیم که قبل از این که این ماجرا رو عملی بکنن و برن به اون طرف، نامه ابن زیاد لعین میرسه که هر جایی که از توقف کن، همون فرمان اول دیشب مدرکش هم خوندم برای شما از کتب اهل سنت تو شیعه هم داریم، همونجا امام را نگه دار و نگذار قطره آب به اونها برسه. گفتم این مطلب رو هر تا روز ششم، یعنی تا فرداش که عمر سعد میاد، هر اجرا نمیکنه. خود عمر سعد تا روز ششم اجراش نمیکنه. یعنی قطع آب تا روز ششم مسلما اجرا نمیشود. این تا بحث دیشب ما بود. امروز برای اینکه این بحث رو من دنبال کنم، پس ببینید دوستان عزیز، برداشت اولیه‌ای که ما از بحث دیشب داشتیم و الانم خدمتتون عرض میکنم این است. اون قسمت اول که طرف برگشته بود گفته بود که خلاصه عرب بلد از شتر با خودش ببرد و شتر کلی آب در خودش حمل میکنه و نمیدونم حتی براتون نقل کردم که خلاصه گوسفند و بز با خودشون برده بودن میتونستن از شیرش استفاده کنن. اینا هیچ کدامش وارد نیست، اصلا خنده دار این حرفا. چرا نحوه حرکت امام این نبوده به اینجا؟ اما میایم تو این بحث بعدی که صورت میگیره، این است که در منطقه کربلا آب همه جا بوده است، هر جا شما بکرید آب هست. ببینید این مطلبی که دارم خدمتتون عرض میکنم، خواهش میکنم برید مراجعه کنید. من شخص خودم وقتی که اولین بار این شبهه رو دیدم، دو سه سال قبل رفتم به بعضی از منابع جغرافیایی مراجعه کردم، نه درباره کربلا، درباره همه جا، که واقعا آبهای زیرزمینی اگه قرار حرکت کنه توی منطقه ای نیازمنده مثلا 3-4 هزار ساله، یا نه گاهی اوقات یه تخریبی در یه منطقه ای بلا فاصله امکان داره آبهای زیرزمینی رو به یه تحرک غیر معقول هم بکشاند. و مثالهای متعدد و بعد به خاطره ای که خود من باش مواجه بودم، شخص خودم باش مواجه بودم رو برای شما نقل قول میکنم. همین 20 سال پیش در خود ایران خودمون خدمت شما، آب دریای مازندران اومد بالا، آنچنان اومد بالا که خدمت شما عرض کنم که بسیاری از ویلاهای ساحلی رفت زیر آب در مدت بسیار قلیلی. و بعدش هم در پیشبینی هایی که به اصطلاح کارشناسان فن کردن که این آب احتمالا میاد پایین، که نیومد پایین، همچنان ویلاها زیر آب. حتی کار به جایی کشید که یه طرحی رو مطرح کردن که هر 60 سال، هر 65 سال دریای خزر در حقیقت آبش بالا و پایین میشه و این الان این بالا آمدگی آب بعد از مدتی یه بار دیگه میاد پایین که خبری نشد. فعلا 20 ساله بسیاری از ویلاهایی که بودش سند مالکیت موجود ولی ویلاها زیر آبه. که اینی که دارم میگم، من خودم، شخص خودم با فردی که صاحب ویلایی بود به من نشون داد، گفت ببین اون آنتنه منزل ماست، آنتنه هنوز رو هوا بود. میش بدید این در مدت بسیار قلیلی رخ داد، یعنی یهو یک سال، یک سال و نیم آب اومد بالا و واقعا علت هنوز هم مشخص نیست. و جالبه در همون زمان من در مازندران چون مشغول کاری بودم، 3 روز در هفته میرفتم اونجا، یکی از کارشناسان شیلات به من گفت ببین این منطقه رو نگاه کن، دست با دست اشاره میکرد که ببین آب دو رنگیه. ما وقتی که بچه بودیم آب دریا اونجا بود ساحل، یعنی معلوم میشه این پیشروی در عرض مثلا 60 سال صورت گرفته. طرف مقابل میگوید نه، بایستی وقتی آبهای زیرزمینی حرکت کنند مثلا 1000 سال طول بکشه، یا به قول خودشون از لحاظ زمین‌شناسی 300 هزار سال طول بکشه. من میخوام اول این ذهنیت رو از شما دور کنم که یه همچین وضعیتی وجود نداره. آبها کلن امکان داره به یه شکل خاصی در سفره‌های زیرزمینی به علت تخریب‌ها گاهی اوقات هم به دست انسانه زودتر به اصطلاح آب حرکت خیلی سریعی داشته باشه و به اصطلاح از یه منطقه به یه منطقه دیگه انتقال پیدا کنه. این که گفته شده است که کربلا در اون تاریخ هم این آب‌های زیرزمینی بوده است، این ثابت شده نیست. یک دونه کتاب تاریخی برون بیارن ببین طرف داره یه ادعایی مطرح میکنه، بری بیار این قضیه رو. من این جمله‌ای که میگم، ما بچه بودیم، خود من تولدم در عراق، شهر کاظمی. من یادم میاد سال 1967 من مدرسه میرفتم، سال دوم دبستان در عراق کاظمی مدرسه میرفتم، بارون‌های بسیار شدیدی آمد. اون سال یه چیز عجیب غریب بود، رودخانه دجله طغیان کرد از شدت بارش آب. خونه بسیاری از اقوام نزدیک ما توی به اصطلاح بغل شط دجله بود. آب به شکلی بالا اومد که اینها وسایلشون رو جمع کردن مدتی، اوردن خونه های دیگران که اگه آب اومد توی خونه شون، که بعد از مدتی مسئله حل شد، بارونها کم شد و فلان. ولی یادم میاد مدارس مثلا یه هفته تعطیل میشد. چرا؟ توی شهر کاظمین آب فرو نمی رفت. حالا چرا دارم این مثال میزنم؟ ببینید دوستان، در همون زمان گهگاه در دجله و فرات من بچه بودم، خودم به چشم دیدم این مطلب رو که این آب میامد بالا. مثلا رودخانه دجله یه مصب داشت، یهو میشد 5-6 تا مصب. تو این مصب ها و طغیان ها راه رودخانه دجله مثلا یه چیزی در حدود 10 متر 20 متر میرفت اون بر. خیلی برای شما چیز عجیبیه به نظرتون میاد، در یه لحظه یه بارون یک سال. نه بگید حالا چون این جریان آب سال هاست داره ادامه پیدا میکنه، خلاصه این جا به جایی صورت میگیره. اینی به چشم من دیدم، یعنی کاملا یادم میاد این مطلبی که دارم خدمتتون عرض میکنم. لذا اگر بریم تو متون تاریخی که در داستان کربلا و عاشورا داره مطرح میشه، به یک نکته خیلی جالب باید اشاره کنم. الان رودخانه فرات با کربلا 15 کیلومتر فاصله داره. آیا واقعا در زمان امام حسین علیه السلام هم این فاصله بوده؟ یعنی ما میتوانیم محکم بگوییم این فاصله بوده؟ دلیلی که من میخوام حرفی که برای شما بزنم این نکته است. زیارتی است که امام صادق علیه السلام در کتاب کامل زیارات موجوده. زیارتی است از امام صادق علیه السلام. به راوی میگوید هنگامی که از پل گذشتی به منطقه قاضبیه میرسی. پل گذشتی، عبارت حضرت در زیارت به این شکله که گویا یه پلی بوده قبل از قاضبیه. قاضبیه کجاست؟ همین جایی که به اصطلاح مدفن حضرت عباس علیه السلام. برید یه چیزی در حدود 1 کیلومتر اونورتر. نمیخونه اگر قرار باشه که یه پلی اونجا باشه، باید یه رودخانه باشه. الان نهری اونجا نیست، یعنی اون نهر القمه ای هم که در اون زمان بوده الان موجود نیست. حالا بعضیا تعبیر کردن اون نهر القمه رفته زیر زمین، از زیر زمین داره جریان پیدا میکنه. اینکه یه سری افرادی بیان برگردن بگن این جغرافیا نیازمند 10,000 سال 20,000 ساله برای تغییر، نفقلت. ببینید امتحان کنید، من این حرفایی که دارم میزنم ادعاهای جغرافیدانی است که به اصطلاح مطالعه کردم خدمتون دارم عرض میکنم. شواهد بسیار زیاده. حالا همین مثال در باید دریای مازندران بزنم. شما اگر همین دریای مازندران برید، تا حدود 40 سال پیش کنار ساحل با فاصله 100 متری از آب دریا اگر چاه میزدن آب شیرین بود دیگه. الان در بعضی از مناطق مازندران، اینی که دارم میگم سابق یعنی 40 سال پیش، الان در مازندران گاهی اوقات 10 کیلومتر میاد این طرفتر چاه که میزنید آب شوره. چه اتفاقی افتاده در عرض 40 سال؟ 40 سالا نری تو من به اصطلاح دوران جوراسیک. دقت کنید، طرف که اومده شبهه رو مطرح کرده انگار که فکر کرده که به اصطلاح از پشت کوه اومدیم، که داره به اصطلاح جغرافیا رو اینطوری تعبیر میکنه. کی گفته در زمان امام حسین اگر 2-3 متر بکنی مثل الان به آب میرسی در کربلا؟ من دیروزم گفتم در کربلا الان وضعیتی است که آب در کل سطح زیرین به اصطلاح شهر کربلا در جریان پیدا میکنه. اما اون زمان هم اینطوری بوده؟ این از کجا میخواد ثابت کنید؟ حالا گیرم هم اگر خواستید ثابت کنید، اون فرض رو اتفاقا برای شما بحث میکنه. دقت کنید، من الان اومدم این ذهنیت رو از ذهن شما خارج کنم، این استبعاد رو خارج بکنم که اون زمان هم باید همینطور باشه. میگم نه، هیچ بعیدم نیست که در اون زمان تفاوت میکرده، چنان که این مذهب به رودخانه هم تفاوت میکرده، یعنی نزدیکی رودخانه به این ور. چنان که الان این حرف رو بذارم به شما، 150 سال پیش یه نهریست، نهر حسینی الان بهش میگن که یه مقداری به اصطلاح پر آب هم شده فلان حرفا. من یادم میاد از به اصطلاح بعضی از اقوام دورین خودم که به اصطلاح در کربلا زندگی میکنن سوال کردن، گفتن این نهر حسینی نبود، این نهر حسینی نبود، بعدن ایجاد شد. یعنی بعدن در یکی از طغیان ها واقعا یهو در عراق این اتفاق میفته، یهو یه مسیری را رودخانه برای خودش پیدا میکنه. البته بعضی هم نظر دیگری دارن، میگن که بعضی از افراد مانند این که نهر القمه از کجا آمده بود در اون زمان، معتقدن فردی به نام القمه در گذشته تاریخی قبل از عاشورا در اونجا یک به اصطلاح حفریاتی کرده که به اصطلاح آب رو بیاره برای کشاورزی، لذا این آب اومده جداگانه شده نهر علقمه. این احتمالش هست. ولی ببینید، برید در همه تاریخ‌ها نگاه کنید، به هیچ عنوان مسئله قطعی نیست. لذا به همین دلیل هم هستش الان هم با شما دارم صحبت میکنم، نمیتوانیم قطعی بگوییم نهر علقمه چرا کجا رفته، آیا خوش شده رفته زیر زمین. همه اینا احتمالات به اصطلاح افراد مختلف کارشناسی که به صورت قاطع نمیتونن بیان کنن. پس این جمله که زرزمین کربلا اینقدر آب داشته است که امام حسین با کندن کوچکترین چاه میتوانسته است با آن دست پیدا کند، این حرف ثابت شده نیست. این یه ادعاست. اما برگردیم به بحث خودمون. بحثمون چی بود؟ بحثمون این بود که ببینیم آیا در روز ششم محرم شب که شب هفتم بوده است، نامی که به عمر سعد میرسد که حتما بایستی خدمت شما عرض کنم که آب رو بر امام حسین ببندی، و در تاریخ نقل شده است که 500 سوار، تو بعضی از نقل ها داریم که 1500 سوار به امر ابن حجاج لعین دستور داده می شود برو بر به اصطلاح قسمت شریعه و راه رو ببند، خدمت شما عرض کنم که این رو در شب هفتم همه مورخین شیعه و سنی نقل کردن. بله نقل کردن. پس از شب هفتم آب به راحتی به دست نمی آید. لذا در یه نقل دیگری هست که امام حسین علیه السلام به محض اینکه این حالت رو میبینن دستور میدن جلوی خیام چاهی را بکنند. من مدرکش هم براتون میخونم. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خدمت شما عرض کنم که لذا این نکته رو خواهش میکنم دقت داشته باشید. هنگامی که این چاه رو امام حسین علیه السلام به اصطلاح دستور کندنشون رو میدن، مأمورین خفیه به ابن زیاد خبر میدن. این مأمورین خفیه که خبر میدهن، نامه بعدی میاد برای عمر سعد لعین و در اون دستور داده میشود که شنیدم. ببینید متن نامه رو بسیاری از مورخین سنی نقل کردند که خدمت شما عرض کنم که شنیدم که حسین و یارانش مشغول کندن چاهند، همین الان به محض اینکه این نامه به دست تو رسید اقدام بکن و جلوی اونا رو بگیر. دیشب اگر یادتون باشه من یه متن دیگری هم به شما تذکر دادم که بنی امیه این روش قطع آب روش نوینی در بنی امیه نبوده. بنی امیه کلن با همین سیستم رفتار میکردن، چنان که در جاهلیت هم هر جا در جنگ ها به تنگ ها تنگ نامی افتادن، برای اینکه طرف مقابل رو تحت فشار قرار میدن آب رو قطع میکردن. حالا من یه مثالشو بزنم، بعضی از جوانترها شاید دقت نکرده باشن. همین فیلمی که حدود 40 سال پیش ساختن درباره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و گفتن در اون زمان همه کشورها با هم دیگه همکاری کردند و فلان حرفا، در همین فیلم اگر دقت کرده باشید پیغمبر اکرم به چاهای بدر قبل از کفار میرسه. دقت کردید که مسلمان ها آب رو که میخورن بعد از اینکه تمام میشود کارشون، ور میدارن سنگ های بزرگ میدازن تو چاه رو چیکار میکنن؟ کور میکنن. چهار کور میکنن که کفار که اومدن آب نتونن بخورن. توی یه فیلم هم نشون میده که اون کفار اومدن خیلی تشنه هستن، میرن سر چاه میدن آبی نیست. دقت کنید، یعنی میخوام بگم تو ذهنیت آقایون یعنی منظورم اهل سنت، خوب پیدا کنید این مطلب چیه، چه سوابقی در کار اهل سنت وجود داشته. در جنگ صفین معاویه لعین قبل از امیرالمومنین لشکرش میرسه به صدا قسمت آب، وقتی میرسه قسمت آب رو جلوشو میگیره، امیرالمومنین میان اونجا میبینن که اینها جلوی آب رو گرفتن، پیغام میدهن که بابا میدان جنگ، نبرد مردانه در جنگ رو انجام بدیم با هم دیگه، آب رو چرا قطع کردی؟ معاویه اصرار میکنه نخیر آب نمیدیم، جلوی آب رو میگیره. امیر المومنین باز نامه میفرستن فلان. برای یک بار این، حالا ببینید خوب دقت کنید، بعضی از روایات اهل سنت میخواهند بگویند این ماجرا یه روز طول کشیده. من مدارکی رو پیدا کردم در 3-4 از کتب اهل سنت، مثل خدمت شما عرض کنم که نبرد خود وقعی سفین که مال نصر ابن مزاحم منقری، از حالا اینو میگن شیعه است، ولی برید در کتب دیگه اهل سنت مثل همین اخبار طوال دینوری اگر نگاه بکنید نوشته صریحا این ماجرا حدوداً 3-5 روز طول کشید. 5 روز نداشت که لشکر امیرالمومنین به اصطلاح بتواند از این آب استفاده کنه. 5 روز. حالا 3 روز امیرالمومنین دوبار به اصطلاح پیغام میدهد نمیشود، لذا دستور میدهد که حرکت کن و به اصطلاح حرکت کنید و یه دسته رو درست میکنن به فرماندهی مالک اشتر. مالک اشتر میره یه حمله میکنه، قمقمه ها رو پر میکنن میارن این ور، لشکر رو فعلا یه مقداری سیراب میکنن، باز یه بار دیگه تشنگی فشار میاره. امیرالمومنین باز پیغام میدن، باز اونها لجبازه میکنن. اگرچه به یه روایتی تو شیعه است که امیرالمومنین یک به اصطلاح معجزه ای هم اینجا نشون میدن، شب میگن که به مالک اشتر برید اونجا بگیرید و خلاصه تصرفی میکنن، لشکریان به اصطلاح معاویه فکر میکنن معاویه دستور میده که بگذارید بریم آب ورداریم. حالا این یه داستان دیگه است، نمیخوام واردش بشم. بار دوم توی روایات شیعه موجود است یک بار امام حسین علیه السلام رو با جوانان بنی هاشم میفرستن که و میرن آب میگیرن. هنگامی که برمیگردن امیرالمومنین علی علیه السلام، هنگامی که امام حسین برمیگردد و میگوید که پدرم آب آوردیم، حضرت به گریه میافتند، به یاد کربلا میافتند و اونجا گریه میکنن، میگن پدر و مادرم فدای آن کسی که از تشنگی نمیتواند آب بیاورد. گوش بدید جمله رو، اینو در منابع شیعه ما داریم. و آخرش اینقدر امیرالمومنین پافشاری میکنند و معاویه پافشاری میکنند که آب رو قطع کنند، امیرالمومنین یک حمله اساسی انجام میدن، میرن و لشکر معاویه رو عقب نشینی کامل میکنه. این بار امیرالمومنین میروند روی آب مسلط میشوند. بعضی از اصحاب هلهله میکنه، حالا نوبت ماست. حضرت میفرمایند نه خیر، نوبت ما نیست، آب هم اونها استفاده کنه هم ما. خوب دقت کنید ائمه چه رفتاری دارند. بنی امیه عادتشونه، این عادت رو از جاهلیت دارند، این عادت رو از جاهلیت دارند. در بعضی از تاریخ ها نقل شده است که در مکه بعضی از بازرگانان می آمدند، همین بنی امیه به عنوان اینکه این بازرگانان خارجی هستند، خارج از قریش هستند، سرشون رو کلا می زشتند و بعضی وقتا اون بازرگانان ناراحت می شدن، گاهی اوقات یه دسته ای درست می کردن که برخورد کنن با اینا. تو اون برخورد ها هنگامی که اینا رو می خواستن تحت فشار قرار بدن، اینها رو محاصره می کردن و آب بهشون نمی رسوندن تا اینا خلاصه از حقی که دارن کوتاه بیان. اینا رفتاری است که سابقش در تاریخ اسلام هست و جالبه کتاب هایی که اموی یا طرفداران بنی امیه است که بعداً نوشته شده است، هی میخوان این طور چیزها رو ماسمالیش بکنن، این چیزها رو ببرن پشت پرده قرار بدن که معلوم نشود اینها واقعا اینطوری بودند. بنی امیه همین کار رو، یه فرماندهی دارد معاویه به نام معاویه ابن خدیج در نبرد مصر که امیرالمومنین محمد ابن ابی بکر رو فرماندار اونجا میکنه، اینها حمله میکنن، در اون حمله‌ای که انجام میدن محمد ابن ابی بکر رو محاصره میکنن، محمد به شدت تشنش میشه، بعد که دستگیرش میکنن هر چی به اینها میگوید کمی به من آب بدهید، آب نمیدن. آخرش همین معاویه ابن خدیج این بزرگوار رو به شهادت میرسونه، بدنش رو در پوست به اصطلاح الاغی میگذاره و آتیش میزنه، آتیش میزنه. اینا خود سنی ها نوشتن، خودشون در تاریخ هاشون موجوده که اینا این رفتار امویس هستن. یادتون باشه سابقهش موجوده، یعنی طرفی که میخواد بگوید که یزید و ابن زیاد این کار نکردن، از سوابق این قوم آگاهی نداره اصلا، نمیداند که سوابق نشان میدهد همیشه بنی امیه در موقعیت های مختلف که گرفتار میشن میخوان از این روش خلاصه پیروزی خودشون رو محقق کنن. لذا ببینید در مورد امام حسین علیه السلام اینا از اول نیتشون مشخصه. چرا؟ حالا باز یه خبر دیگر. طبری نقل میکند هنگامی که یزید نامه میفرستد به ابن زیاد که بگوید که خلاصه در زمینه به اصطلاح امام حسین علیه السلام سختگیری بکنه، ابن زیاد به اون نامه میفرسته که همه راه ها رو بستن، هنوز برای اون معلوم نشده که هر آیا با امام حسین روبرو شده یا نشده. دیشب عرض کردم خدمتتون همه راه های ورودی کوفه رو بسته، از هر راهی که میخوان وارد بشن، هر کسی میخواد داخل بشه، هر کسی میخواد خارج بشه، بایستی خلاصه نام نویسی بکند. خلاصه یه وضعیت عجیب غریبی است. دیشب از کتاب آقای میلانی برای تو نقل کردم که آقای میلانی گفتن که اینقدر حلقه محاصره تنگ شده است که حتی اصحاب امام حسین بعضیشون میخوان به امام حسین بپیوندن، میان تو لشکر عمر سعد به عنوان اینکه به جنگ امام حسین برن، بعضیشون موفق میشن شبانه برن به اون طرف. یعنی اینقدر وضعیت سنگینه. نامه میفرسته به یزید میگوید آن کسی که احساس خطر کردم، جمله رو میخوام یادم بیاد که به اصطلاح اخذناه به تهمه، خوب دقت کنید این جمله مال ابن زیاده، اخذناه به تهمه، یعنی به هر کسی که گمان بردیم که این یه مسئله شده، شدم بیچاره اصلا دنبال امام حسین هم نبوده ها، همین که تو زندمون اومد به تهمت هم باشه گرفتیم انداختیمش تو زندان. بعضی ها نقل کردن در اون تاریخ چیزی بالای 1000 زندانی را در زندان فقط کوفه نگه داشته که یقین داشته اینا شیعه، بقیه رو برده در جای دیگه چون جا دیگه نبوده. گوش بدین جمله رو، این وضعیت کوفه بوده. یعنی وضعیت اینطوری بوده که هر کسی از ارکان امکان داشته قیام باشه جلوشو گرفته. نامه‌ای که میفرستم که همه رو من گرفتم، نامه یزید میاد. تو نامه یزید این است که اگر حسین را به او دست پیدا کردی بر او سخت بگیر، آب رو بر او قطع کن. مدرکش موجود. ببینید این حرفا رو چیه از خودش در نیورده. آب رو برش قطع کن. تو جواب یزید هستش آب، یعنی حتی چون ببینید بعدها این ماجرا ایجاد شد که بابا یزید گفت من این کار رو نکردم، اینا رو ابن زیاده، انه ولیمت بنی هاشم عجل فیه ابن زیاد، این جمله معروفشه که این یه به اصطلاح خورده حسابی بوده با بنی هاشم، میخواسته انجام بده، ابن زیاد این رو تعجیل کرده، وگرنه من نمیخواستم این کار، چون بعدها که عقب نشینی کرد سر همین جریان. خلاصه میخوام بگم بنی امیه سوابقش مشخص، از اول میخواسته این کار رو انجام بده، لذا از روز هفتم آب رو قطع میکنه. آب قطع میشه، طبیعتا یه مقداری آب در چادرها بوده، تو قمقمه ها بوده، به اصطلاح در حقیقت اون شترها بودن، جنگ هنوز شروع نشده. خواهش میکنم دقت کنید، جنگ هنوز شروع نشده، یعنی امام حسین علیه السلام در قسمت خودش به هر حال موضع گرفته، در قسمت خودش این ورم در قسمت خودشون دارن صحبت میکنن، گفتگوها داره صورت میگیره. یعنی از روز سوم که عمر سعد میان تا روز ششم این ماجرا ادامه داره. عمر سعد در اینجا برای اینکه قضیه رو خوب ماسمالیش بکنه، نامه‌ای به ابن زیاد مینویسه و در اون نامه به او میگوید که حسین حاضر شده است که بیعت کنه به دروغ. دقت کنید جمله رو، به دروغ، که امر رو اصلاح کنه و گفته هر جایی بذارید من میرم. در اینجا ابن زیاد نامه‌ای میخواد بفرسته که شنیدی دیگه داستانش رو، که بفرسته که اگر به اصطلاح صلح به اصطلاح میخواد ببخشید بیعت کنه، بیعت کنه، که شمر لعین میاد اینجا و او را تحریک بیشتر میکنه که حالا که دستت اومده نذار از دستت در بره، او را تحریک میکنه. که من البته اینو جمله رو بگم خدمتتون، با بعضی از اساتید بزرگوارم این بحث رو مطرح کردم که آب باور کردنی نیست که شمر ابن زیاد رو تحریک کنه، هر دوتا هم دیگر رو تحریک کردند. ابن زیاد خیلی لعین تر از این حرف هاست که به اصطلاح او بخواد این کار رو انجام بده. به هر حال متن نامه اینه که خیر نمیشود، باید بیعت کنه، به ذلت آورده بشه. ببینید جمله امام حسین هم بعدن همین نکته است، الا ان الدعی و ابن الدعی قد رکز بین اثنتین، بین دو چیز متمرکز شده، بین سلتی و ذله. یا میگه من باید خار بشم یا جنگ کنم. هیهات منت دلم، دور باد از ما ننگ. چرا؟ چون خدا و رسولش نمیپذیرن یه همچین چیزی رو. لذا امام حسین علیه السلام با قلت عدد حاضر به اصطلاح بیسته. آب قطع شده، چی کار کنه امام حسین علیه السلام؟ توی متن باز همه روایات موجود است که شب نهم، نه شب دهم، شب نهم، هشتم شب، امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل، حضرت علی اکبر و 20 نفر رو مأمور میکنند که برید و آب بیارید. اینها موفق میشوند که لشکر رو، که این لشکری که اومده به اصطلاح روی ساحل فرات قرار گرفته، بشکنن و برن اونجا آب رو پر کنند. جالبه در همه مورخینی که نقل کردن گفتن 20 تا قربه، قربه یه چیز انقدریه که توش آب پر کنن و بیارن، 20 تا. اینقدر آب نیوردن که خلاصه مسئله حل و فصل بشه. از اون طرف نامه دیگه رسیده که جلوی این چاه رو بگیر. لذا به اصطلاح یه هجوم اولیه‌ای لشکر عمر سعد بعد از این که میبینه امام حسین علیه السلام حمله کرده اونجا، همان شبانه انجام میده و این چاه رو به اصطلاح به هم میزنند. امام علیه السلام دست از کندن چاه میکشه. پس ببینید آقایون، این حرفی که زده میشود که امام میتونسته چاه بکنه، خب امام اقدام کرده، حسب ظاهر موفق نشد این کار انجام بده. امام تلاش کرده بره آب بیاره، پس معلوم میشه در خیمه ها آب دیگه نبوده که تلاش کرده، یا نه خواسته بره آب بیاره که ذخیره کنه. ولی 20 تا در مقابل این رفتاری که اینها کردن بسیار اندک بوده. یعنی امام بعد از اینکه آب قطع شده دو روز تلاش کرده تا این آب را به خیمه ها برساند، رسانده ولی مقدارش اندک بوده. حالا اینجا یه بحث خوب دقت کنید. من چند شب پیشم برای شما دوستان عزیز این نکته رو بیان کردم. ببینید بنی امیه وقتی که ماجرا را اول کار یک سره می کند، اول شما برخورد حکومت بنی امیه رو اینطوری می بینید. کار تموم کردیم، بردیم، زدیم، کشتیم و با هل هل این کار رو انجام دادند. یعنی واقعا احساسشون این بود که کار اهل بیت و نامی از پیغمبر اکرم رو خلاصه همه رو دارن محو میکنن، به آرزوی دینه نشون رسیدن. جملاتی که ابن زیاد لعین بیان میکنه و از اون طرف این جملاتی که بعدن یزید در ماجرای شام بیان میکنه کاملا مشخص این مطلبه. خصوصا این به نوع اشعار رو باز توجه میدم، شیعه نقل نکرده، فقط این جملات رو خود اهل سنت نقل کرده. همین الان در کتب اهل سنت برید تمام این جملات وجود داره که یزید در اینجا صحبت از این میکند که بابا من اومدم ماجرای جنگ بدر که پدرانم در آن کشته شدند را صاف و صوفش کنم. و اهنوا و استهنوا و قالوا فرحا یا یزید لا تشر قد قتلنا القرن من ساداتهم و عدلناه به بدر فاعتدل لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل. من از قبائل خندف نیستم اگر از آن چیزی که به اصطلاح احمد و فرزندانش انجام دادند انتقام نگیرم. من با ماجرای جنگ بدر رو خلاصه با هم دیگه چیکار کردم؟ پاکش کردم. همین چند روز پیش بود گفتم خدمت شما یه شعری دارد هنگامی که سرها رو وارد شام میکنن در یه جایی، در یه مشرفه‌ای نشسته، یه جایی که مثل تراسه نشسته بود سرها رو میبینه. هنگامی که سرها رو میبینه به اونجا میگن ربا جیرون، میگه و ولم مل فلم ما بدت تلک الرؤوس و اشرقت کنت على ربا جیرونی نعق القرابو قلت له صح او لا تصح لقد اخذت من النبي ديوني. ببینید گوش بدید، جملات عجیب غریبه. اینا رو سنی ها نقل کردن، اینا کفر محضه. میگه از پیغمبر به اصطلاح طلبهای خودم رو وصول کردم، از پیغمبر طلبهای خودم وصول کردم. تو بعضی ها گفتن این من النبی دیونی نیست، من الغریمه دیونی، از از به اصطلاح ورشکسته دینهای خود، ورشکسته یه منظور امام حسین علیه السلامه، تمام طلبه های خودم رو وصول کردم. این آدم کافر بوده، مشخصه و عجیبم هست. تمام متون اهل سنت اینا رو نقل کردن دونه دونه، ما نقل نکردیم فقط. که آخه خیلی جالبه، بعضیا فکر میکنم که این جریان عاشورا جریانی است که به اصطلاح شیعه فقط داره نقلش میکنه و خب داخلی هر چی دلشون میخواد میگن. تک تک این وقایع رو اینا خودشون نقل کردن. البته این نکته هم شما شاید تصور کنید خب چطوری اینا نقل میکنن، خودشون معتقد بودن. اینو جمله رو خوب دقت کنید، بنی عباس بر سر کار میاد کی؟ سال 132. اصلا بنی عباس چطوری سر کار میاد؟ با چه سلاحی سر کار میاد؟ یکی از سلاحهایی که بنی عباس به کار میبره برای اینکه بیاد بر سر قدرت، مردم رو به اصطلاح خر میکنند، بی تعارف مردم را سرشون رو کلا میذارن که بابا ما اومدیم که قیام امام حسین انتقام رو بگیریم. البیعت آل رسول بوده. بسیاری از شیعیان و اطرافیان امام صادق و امام باقر علیه السلام، البته اینا که زنده موندند از امام باقر چون فاصله زیاده، امام صادق علیه السلام گول بنی عباس رو میخورن، بعضیشون میرن بیعت میکنن، بعضیشون میگن به امام اشکال میاندازن که چرا شما همراهی نمی کنید. دقت کنید این مطلب رو که میگم، اینا با این سلاح اومدن جلو. لذا در اوائل کار به خاطر اینکه بعضی از نویسندگان سنی تقرب بجویند به سلطان، یک سری کتاب هایی نیستن حقایق عاشورا رو خیلی آشکار بیان میکنند. وگرنه این حادثه رخ نمیداد باز همه چی رو توش میشد. گوش بدین جمله رو. لذا شما میبینید این کتاب هایی که از سال 132 تا حدود 230 نوشته شده، جنبه هایی از به اصطلاح ماجرای عاشورا رو آشکارا میگویند. تو بعضی از مقاطع ناگهان این کتاب ها فروکش پیدا میکنه. کیه؟ اونجاهایی که مثل هارون رشید، مثل متوکل عباسی میان با امام حسین و جریان امام حسین علیه السلام درگیری پیدا میکنه، خود بنی عباس. ولی از اون به بعد چیه؟ یه بار یه سنیا بر میگردن به حالت امویشون. دیشب یا پریشب بود به شما یه مدرک کتابی گفتم، الامامت و سیاست، مال ابن قتیبه دینوریه. برید این کتاب رو نگاه بکنید. طرف در حالی که سنی بسیار متعصبیه و تو دلش همه نقل کردن، تمایلات اموی دارد. خب باید بیاد یه داستان دروغی واسه شما نقل بکنه، تبدیل کنه ماجرای عاشورا رو به چی؟ به یه جریان عشقی. یعنی از اون اهداف بلندی که امام حسین و اهل بیت دنبالش بودن، ماجرا رو اینقدر میاره پستش میکنه تبدیلش میکنه به یه جریان عشقی. لذا همین کتاب ها اتفاقا باید بیان یک داستان هایی را برای شما نقل کنن که کم 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 فضا اینطوری بشود که آب بوده، کی گفته آب نبوده؟ بیان برای شما بگوین که امام حسین علیه السلام آب داشته، کی گفته آب نداشته؟ اگر آب بسته شده کوفیان آب رو بستن، ابن زیاد و یزید گفته نگفتن این حرفا رو، که می شود مالکیه به اصطلاح یادم رفت اسمشو، خدمت شما عرض کنم که کسی اگر یادش تو مجلس، که یکی از این دانشمندان قرن پنجم میاد میگه که بابا این حرفا حرفایی نیستش که به اصطلاح واقعیت داشته باشد. اصلا یزید خبر نداشت میخوان امام حسین رو بکشند. ابن عربی مالکی میاد میگه اصلا خبر نداشت. ابن تیمیه تو کتاباش این جوری نشون میده که اصلا یزید دلش نمیخواست امام حسین رو بکشه، دلش نمیخواست. حرفا دیگه عوض میشه. چرا؟ چون شما کوچ بدین این نکته رو خواهش کنم دقت کنین، بس فقط شیعه نیست، همین الان جوان سنی که بغل دستشونه بعضی از اینا رو میخونه برای شبهه میشه. خدا شاهد همین دو هفته پیش یه فردی از دوستان ما الجزایریست اومده بود ایران برای کاری فلان حرفا، خب احتیاج به مترجم و چیزای دیگه داشت، با ما صحبت می‌کرد، داشتیم صحبت می‌کردیم، حرفا داشت این حرفو می‌زد، میگه آقا در به اصطلاح شمال آفریقا، در شمال آفریقا این تعبیر، میگه این تعبیر میگم تو شاید منو تکفیر کنی ها، ولی حضرت زهرا را میپرستند بعد اگه تو بیای تو شمال آفریقا با همه تعصبی که دارن برشون ثابت کنی که عمر ابن خطاب سیلی به گوش حضرت زهرا زده است و تهدید به احراق کرده، عمر خطاب را آتیش میزنن. این جمله او بود. من ببینید من نرفتم، از نزدیک یه بار رفتم ولی ندیدم یه هم چیزی که او میگوید، ولی او مدعی بود، مدعی بود در شمال آفریقا وضع اینطوری. اینه تو جهان اسلام، این جوان سنی رو میخواد توجیهش کنه، میگه یزید این کارو نمیخواست بکنه، کار ابن نمیدونم کوفیاست، کار شیعیانه. هی شروع میکنن این مسئله داشتن. لذا ببینید دوستان، من این جمله که بگم، غیر از روایات شیعی که حالا بررسیش خواهم کرد، امشب نمیرسم، انشاءالله فردا شب بررسی میکنم، دو تا روایت داریم از امام باقر و امام سجاد که در اون گفته شده است که در شب عاشورا آب بوده است، که اونها رو مورد بررسی برای شما قرار خواهم داد که امام دارن چی میگن مورد بررسی قرار میدن. غیر از اینها روایاتی که سنی ها مطرح میکنند در موردی که آب وجود داشته، به اندازه آب وجود داشته است که حتی به اصطلاح یه خیمه مخصوص استحمام هم درست کرده بودند، رو بلا استثناء بی سند من میدانم. یعنی این که طبری میاد میگه در شب عاشورا به اصطلاح یه چادری برای استحمام بوده است، دروغ است. یکی از دلایل دروغش هم همینی که میخوام الان خدمتتون بگم، توی نقل روایی این آدم این است که امام حسین علیه السلام رفتن این کار انجام دادن، بعد میاد نقل میکنه که آبس و ابو وهب هم رفتن پشت پرده قرار گرفتن که نوبتشون بشه. بین اینا یه حرفای رد و بدل میشه، حرفایی که رد و بدل میشه در تمام کتب مقاتل و تاریخ موجوده، جز یه چیزش. کدام چیزش؟ که این که این دوتا اون شب رفتن استحمام کردن، معلومه تو تاریخ طبری این تیکه اضافه شده. گوش بدید جمله چیه؟ این دوتا با هم دیگه گفتن، آبس به ابو وهب میگه یا ابو وهب به آبس، من چون به دلیلی که اینا رو اگر خواستید جداگانه قرار شده که دوستان مدرک گزینیاشو از من بگیرن، من بس برای پیاده کنن مقالش کنن، به شما بعدا اینجا رو خواهش میکنم مراجعه کنید و ببینید. یکی از این دوتا به اون یکی برمیگرده میگه که چرا اینقدر دلی میخندی خوشحالی؟ میگه چرا نخندم؟ امام حسین به من خبر داده فردا هممون کشته میشیم، فردا هممون به مرادمون میرسیم، هممون به اون خواسته ای که داریم میرسیم، چرا خوشحال نباشه؟ این حرف ایناست. بعد این یکی به اون یکی میگه، میگه تو خوشحال؟ میگه من خوشحالم ولی وضع رو چیزی نمیبینم که یکمی بخندم که دیگران بشنوند. همین طبری بعد از این دریان گفته برای اینا منتظر بودن نوبت استحمامشون برسه. این تیکه نوبت استحمام در هیچ تاریخی وجود نداره. این حرف طبریه. حالا یا بعدن اضافه کردن یا خود طبری این کارو کرد. پس این که واجبی زدن نمیدونم نور کشیدن در شب عاشورا جمله نیست، وگرنه ببینید شیخ مفید در ارشاد از ابی مخنف نقل میکنه همین داستان ها هست، اما به هیچ وجه ماجرای استحمام وجود نداره. نیست. از کجا آوردن اینا رو؟ من اعتقاد شخصی اینه، مثل همه چیزهایی که در مورد اهل سنت میبینیم، این داستانها رو بعدن در میارم که خرابش کنن. مثل یک واقعیتی که شما چند تا دروغ لاش میذاری که بعد طرف که بفهمه دروغه خود اصل واقعیت هم زیرش میزنه. این روشیست که اینها یاد گرفتن انجام بدن، یا یه چیزی رو حذف کنن، یه جمله رو بیارن. بله ما در روایت اون هست گفتم، اون روایت شیعی رو مورد بررسی قرار دیم، اما این تیکاهایی که خیلی عجیبه که بعد بیان از جوک هم درست کنن، بیان جوک درست کنن، خیمه هایی بکشن توی اینترنت و فلان حرفا که مسخره، اینا تو نوبتن چه دارن چی کار میکنن فلان شب عاشورا، واقعا اصلا آدم خجالت میکشه. اون شرایط که آب انقدر سنگینه، واقعا امام علیه السلام بیان کل آب رو مصرف کنن که به اصطلاح چون فردا صبح میخواد برید خب بزنه بچه چی؟ توی اسلامی که میگوید اگر تو آب داری، دقت کردین، خطر تشنگی وجود داره، تیمم کن، امام میان یه همچی کاری بکنن؟ این روایت میاد برای اینکه همین شبه مطرح بشه، این روایت رو میارن برای اینکه همین نکات رو بیارن وسط ماجرا، وگرنه معنی پیدا نمیکنه. میگم احکام شرعی رو شما برید رساله رو باز کنید، میگوید اگر تو احتمال اغلایی بدی که تشنگی تو رو تلف میکنه،
با آبی که داری و احتمال میدی آبی بعد از این پیدا نکنی، حق نداری وضو بگیری، باید تیمم بکنی نماز بخونی. بر امام میداند آب قطع شده، میداند آبی در اختیارشون نیست، به همین دلیل ابن احسن کوفی که میاد میگه یه چاهی کندن و اون چاه رو امام باز کردن گفتن بخورید بیا شامید فلان حرفا، و بعضی هم میگوید این چاه معلوم نیست الان کجاست، چه بسا اینم از این حرفایی که در اومده است. من باز تکرار میکنم دوستان عزیز دانشمندان مجلس، میدانم دو تا روایت در این زمین است، اون روایت میخونم فردا شب بررسی میکنم. اتفاقا این نکته بسیار جالبیه تو این همین روایاتی که گفته شده، اما این نکته که سنی ها دارن ازش سوء استفاده میکنن، میخوام بگم حواستون رو جمع بکنید. اهل تسنن در طول تاریخ حرفا و حقایق را که نمیتوانستن جلوشو بگیرن، چند شب پیش بحث کردم که فضائل امیرالمؤمنین از طرف پیغمبر اکرم اینقدر نقل شده که دیگه اگه قرار باشه اینها رو همه رو بذارید کنار، اسلام رو گذاشتید کنار. برای اینکه یه شاهد مثال کوچیکی بزنم، ببخشید یه مقداری تأخیر میکنم ولی میخوام بحثو کاملا براتون روشن کنم. تو روایت وجود داره که هنگامی که آیه انما ولیکم، ببخشید، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این آیه در خونه ام سلمه نازل شد. خب میگه خب یه دونه روایت دیگه تو خونه ام سلمه نازل شد، پیغمبر اکرم این رفتارشون نبود. این آیه از خود اهل تسنن نقل شده که پیغمبر یه بار توی خونه ام سلمه این کارو کرد، یه بار تو کوچه با لباسش اینها رو جمع کرده و گفته انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا، یک بار دیگه پیغمبر یه لباس پشمی بر تنش بوده یه مجلس، یعنی معلوم شد پیغمبر جای مختلف. حالا اینو گوش بدید، جامع الاصول ترمذی نقل میکنن که به اصطلاح انس ابن مالک، انس ابن مالک که میدونید جزء حزب قاسبان خلافته، اعتراف کرده پیغمبر اکرم 6 ماه تمام هر روز برای هر نمازی میرفته در خونی حضرت زهرا در میزده، میگفته الصلات الصلات اهل البيت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. یعنی پیغمبر حساب بکنید اگر 6 ماهش بگیم قلوف نبوده، خوب دقت کنید، تازه کمش هم کرده چون گفتم جزء حزب خودشونه، کمش هم کرده میشه 900 بار پیغمبر این کاری کرد. یعنی پیغمبر یه کاری کرد تو جامعه هیچ کس از ذهنش نره. اگه طرف میخواد بگه دروغه، دروغو یه جور دیگه، لذا چیکار میکنن؟ میان دوتا روایت برای شما جعل میکنن که بله پیغمبر گفته اونا هم هستن ما هم هستیم. گرفتید مطلب چی شد؟ چون نمیتونه اصلو بزنه، اگه اصلو بزنه که کار خیلی خراب میشه واسهش، مشروعیت خودش زیر سوال میره. برای اینکه این مشروعیت رو حفظ کنه میگه اونم هست ما هم هستیم. خیلی جالبه این ماجرا که زنان پیغمبرن جزء اهل بیتن، روایت از کیه؟ از عایشه است. خود عایشه جزء کسانی است که برای پیغمبر اکرم گفته اون 5 تنن، یعنی خودش اون 4 تن، خود عایشه روایت ها. ولی اونورا میاد یه دروغ دیگه برای شما میبافه. از همه شگفت انگیزتر میرسه زمان بنی عباس. بنی عباس یه سری روایت دیگه جعل میکنن که بگن نه همه عموزاده ها همه خلاص اهل بیتن، اصلو نمیتونه بزنه. چرا؟ چون پیغمبر اینقدر روی مسئله تکرار کرده، اینقدر بیان کرده که امکان ندارد بتوانن کاملا تو جامعه از بینش ببرن. شما نگاه کنید چیزی در حدود 90 سال بنی امیه بر بالای منابرشون جز یک زمانهای مشخصی 5 سالی 4 سالی فلان انفا اومدن سب امیرالمومنین رو جلوشو گرفتن، بقیهش همینطور امیرالمومنین رو سب کردن، هر چی روایت خواستن جعل کردن، همین کار انجام شد. باز فضائل امیرالمومنین روشن روشن میرسد به شکلی که هر کسی در همین زمان ما بخواد حقایق رو پیدا کنه میتونه پیدا کنه. چرا؟ چون پیغمبر معلوم عجیب کار کردن. این نشون میده پیغمبر فوق العاده کار کرده، هر جا به دستشون رسیده این فضائل رو بیان کرده. این جمله واقعا منو تکون داد این 2 هفته پیش که میگفت در شمال آفریقا، میگفت برو تو الجزایر، برو تو مراکش، ناسبیش با امیرالمومنین بده ولی فاطمه زهرا درنگ میکند چون فاطمه است سلام الله علیها. لذا دوستان بحث این نوع روایات آب که آره آقا گفتن فلان چیز بسار چیز، اونهایی که از طرق اهل سنت و مدارک اهل سنت آمده و جالب تو بعضش رواتش رواتی هستن که کاملا دشمنیشون با امیرالمومنین ثابته، مسلماً این روایات ساخته شده است که ماجرای تشنگی امام حسین که قلب ماجراست، یعنی مظلومیت امام حسین در اوج خودشه اما با زبان تشنه این چنین رفتار کردن که تو عرب جاهلی معروف بود که گوسفند را که میکشن یقتلونه صبرا، یقتلونه صبرا یعنی چی؟ یعنی گوسفند میذاشتن توی اتاقی اینقدر بهش سنگ میزدن، این گوسفند اینقدر بی آب میذاشتن بدون علف میذاشتن تا این گوسفند کشته بشه، قتل صبرا بهش میگن. با امام حسین این رفتار کردن، این بیشرف ها با امام حسین این رفتار رو انجام دادند. لذا بعدش که خلاصه این کثافت کاری رو صورت دادن چطوری میخوان توجیه کنن؟ من این حرفی که دارم به شما میزنم باز تکرار میکنم، خود جوان سنی خدا شاهده دوستان این حرفی که دارم میزنم به هر حال عرب زبانم عربی صحبت میکنم، تو یکی از کشورهایم جنوب خلیج فارس پای تلویزیون نشسته بودم، پای تلویزیون طرف تلفن کرد بهش برگشت گفتش که شما که برمیگرد، یارو جوان سنی است، شما که برمیگردید میگید سنت رسول خدا، بزرگانی نقل شده است از اهل سنت که گفتند حدود 100 سال روایات سنی نوشته نشده است، چگونه ما به این روایات اعتماد کنیم؟ ببینید این حرفی که دارم به شما میزنم، خود من پای تلویزیون نشسته بودم، تلفنی هم قطع کرد، گفت یه مشکلی در خط به وجود اومده، عالمه جواب نداد، گفت چون سوال واضح نیست جواب نمیده. تو رو خدا یه سایتی دارن همین به صلاح عربستان سعودی مال اهل سنت، برید نگاه کنید، چون من مراجعه میکنم مرتب زیرشون قسمت حدیث، برید مراجعه کنید ببین سوالات چیه، تمام سوال همینه، آقا سنت نبوی با ممنوعیتی که عمر درباره حدیث کرد چی میشه؟ موندن چی جواب بدن؟ خب میخوای جوابش بدی دروغ باید بگی، یه فردی به نام اعظمی نامی رو پیدا کردن کتاب نوشته، به والله العلی العظیم کتاب 200 خورده سبیل دکتر هم هست، دکتر دانشگاه به اصطلاح قاهره بوده، 200 خورده کتاب همش دروغه، به والله دارم میگم، من خط به خط این کتاب رو که خوندم تعجب شاخ در آوردم، اینقدر دروغ که نخیر در زمان پیغمبر در زمان خلیفه اول همه احادیث یادداشت شده، دروغ های شاخدار اومده این جملات رو به هم بغل هم دیگه تقطیع کرده، برشم برید شما نگاه کنید، همین الان برید سایت اهل سنت مال جامعه المدینه ببینید، اول کتاب اعظمی رو اونجا نوشته، یعنی دانشجو دانشگاه است این فرد سنی، نمیدونه اینا دروغه، نمیدونه تو کتابای خودشون نیست، نمیدونه عمر ابن خطاب چی کار کرده، نمیدونن. لذا ببینید دروغ را بگو، به قول همون وزیر تبلیغات آلمان گوبلز میگه دروغ هرچی گنده تر بگی بیشتر مردم باور میکنن، دروغ رو گندش کن. چرا میگویید که به اصطلاح امام حسین علیه السلام تشنه لب نبوده؟ چرا؟ چون خودشون آب داشتن، آقا امام حسین اینا اینقدر قوی بوده، اینقدر به اصطلاح ولایت داشته، دست بکنه به اصطلاح روی زمین آب بجوشد، خب کدومش تشنه نبوده؟ اینا دروغ، این حرفا کی جلوی آبو گرفته؟ تحلیل رو خواهش میکنم دقت کنید، حرف من اینه منابع مستقل تاریخ رو میاریم جلو، میبینیم در روز ششم جنبندی کنم حرفمو، در روز ششم آب قطع شد، در روز هشتم امام یه تلاشی کردن موفق شدن 20 تا قربه، اونم ببینید طرف که نیومده بشموره، گوش بدین، اونی که نقل شده جالبم هست، این نقل رو ابی مخنف انجام داده از یک کسی از قتله کربلا، گفته 20 تا موفق شدن این کار انجام بدن، 20 تا موفق شدن انجام بدن و واقعا اصحاب امام حسین فداشون بشن، خاک پاشون بشن، خاک پاشون رو تو جیای چشمان بکنیم، خیلی معرفتشون زیاده. تو همین نقل میگوید عمرو ابن حجاج، این عمرو ابن حجاج خیلی خبیثه، پدرزن هانی ابن عروه است، پدرزن هانی ابن عروه است، در قتل هانی و در قتل مسلم هم این دخیل بوده. خدا لعنتش رو. این میگه به اصطلاح نقل از یکی از قتله کربلا است، در ابی مخنف نقل شده. خدمت شما عرض کنم که میگه وقتی رفتیم اینجا رو به اصطلاح دیدیم که اینا اومدن، زدن به اصطلاح لشکر که زدن کنار، رسیدن به آب. رسیدن به آب، حضرت عباس علیه السلام با یک سری از جوانان بنی هاشم مسئول جنگیدن شدن، گفتن برید سریع آب رو پر کنیم. وقتی اومدیم پر کنیم، عمرو بن حجاج از بالای نخلی فریاد زد فلانی کی هستی؟ گفتم منم از قبیله فلان. گفت ای تو چرا اونوری وایستادی؟ چرا رفتی با اونها؟ آب رو تو بخور، نوش جانت. برگشتم گفتم که میگه من شنیدم این حرف رو زد. گفت من چگونه آب بخورم در حالی که مولایم امام حسین علیه السلام تشنه توی خیمه ها منتظر آب است. همونجا اون فرد آب رو نخورد. این ابی مخنف از قول یکی از قتله میگوید. ببین چقدر با معرفت بودن اصحاب امام حسین علیه السلام. روز هشتم، چگونه من آب بخورم امامم تشنه لب باشه توی خیمه ها؟ اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم. لذا ببینید این جمله رو که خدمتون عرض میکنم، شبی است که به حسب معمول و سنت هایی که وجود دارد شب حضرت علی اکبر است. تو حضرت علی اکبر همین داستان که میشنوید عزیز دلم میان برای تو میخونن، اما همین داستان که میشنوید اونی که همتون شنیدید که حضرت علی اکبر هنگامی که میخواد به میدان برود یه بار برمیگرده میگه پدرم اینی عطشان. امام حسین علیه السلام به او جواب میدن یا بنیه انت عطشان و انا عطشان، زبانتو در بیار ببین منم زبانم خشکه. یعنی امام حسین علیه السلام نمیتواند انجام بدهد. لذا هنگامی که حضرت علی اکبر حمله جانانه خودشونو میکنن یه بار میرن یه بار بر میگردن. این برگشت برای چیه؟ میگه به اصطلاح ای پدر بزرگوار، رفتم مبارزمو کردم اما از شدت تشنگی دیگه نمیتونم بر پا بیستم، توانم تمام شده است. امام حسین علیه السلام دلداری میدن فرزندو، میگن به خدا قسم فرزندم اگر رفتی این بار دیگه از دست رسول گرامی اسلام یه جرعه از آب را خواهی نوشید که دیگه بعد از اون به اصطلاح به هیچ عنوان تشنه نخواهی شد. حضرت علی اکبر مجددن به میدان میروند. در ارباب مقاتل گفتن امام حسین علیه السلام در اینجا چندین بار رو به آسمان میکنند، میخواهد قدم بردارد، نمیدونند برد طرف میدان نرود طرف میدان، بیتاب است. لذا فقط و علا شیبت المقدسه قال اللهم اشهد لقد برز ایلیهم اشبه الناس به رسولک خلقا و خلقن. ما اگه میخواستیم پیغمبر رو نگاه کنیم آرزوی دیدار پیغمبر رو داشتیم. چهره ی اون نگاه میکردیم، چهره ی اون را که نگاه میکردیم به یاد پیغمبر میافتادیم. ناگهان صدا هنو ای پدرم یا عبته قتلونی هادا جدی رسول الله اعطانی من کوسه لعوفا لا حول ولا قوه